بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. در قرآن مجید می‌فرماید فهدیناه النجدین، ما راه خیر و راه شر رو به انسان نمایان دیم، یاد دادیم، ارائه کردیم. راه خیر همون تکالیف و وظائف و مسئولیت هاست که در آیات بعد از این آیه بیان شد. و راه شر هم راهیه که بنیانشو ابلیس گذاشت، با کبرش و با سرپیچیش از امر پروردگار. سرپیچی از امر حق، تکبر در مقابل حق، تکبر در برابر یافته‌های صحیح عقل، این مسیر شر که عبارت است از همه گناهان، همه معاصی، فسق، فجور، ظلم. این دو راه رو هم با نازل کردن 114 کتاب نمایان، 114 کتاب رو در روایتی از حضرت ابی عبدالله الحسین نقل میکنم. اهل سنت هم این روایت رو در جلد اول تفسیر فخر رازی روایت کرد. هم با زبان پاک 124 هزار پیغمبر که این عدد رو امام صادق می فرماید، احتمالاً اولین کسی که این عدد رو اعلام کرده امام ششم، که تعداد انبیاء خدا و فرستادگان پروردگار 124 هزار نفر بود. کارشون هم این بود که که تکالیف الهیه رو برای مردم بیان بکنن و به مردمم مژده پاداش بدن در صورتی که به این تکالیف عمل بکنن، مفاسد رو گناهان رو بیان بکنن و به مردم هشدار بدن که این گناهان هم دنیاتون رو خراب میکنه و هم آخرتتون. و همچنین به وسیله ائمه طاهرین علیهم السلام. خود پروردگار می فرماید در این راه نمایی به سوی تکالیف و مسئولیت ها و در این راه نمایی که راه شر رو بیان کردن مردم دو گروه شدن، این ما شاکرن یا قبول کردند و عمل کردند و اما کفور یا در برابر این هدایت من ناسپاسی کردند، سر باز زدند، به اسیان روی آوردند. البته قرآن مجید می‌فرماید نیکوکاران ابدا پاداششون ضایع نمیشه، لا نزیع و اجرا مصلحین در سوره اعراف، کذالک نجز المحسنین در سوره شعرا. بدکاران هم با دست خودشون برای خودشون آتش ابدی فراهم میکنن، تو دنیاشون هم درگیرن، به زحمت هم، به رنج هم، دوچار ناامنی هم، دوچار اضطراب هم، دوچار انواع بیماری ها، چون خود گناهان غیر عذاب آخرت و مشکل سازی برای دنیا خیلی هاشون هم عامل بیماری های سنگین که می دانید و روشن. خداوند متعال در آیات بعد از این آیه و هدیناه و نجدن تقریبا گلایه میکنه از انسان که حالا که راه خیر، راه تکلیف، راه مسئولیت برات بیان شده و روشنه، فلقتهمل عقبه، چرا این مسیر سربالایی تکلیف رو قبول نمی کنی، زیر بار نمی فلقتهمل عقبه؟ این مسیر هم یه مسیر به قول سوره فاطر سعودیه، باستا من کان یرید العزت، کسی که یه زندگی غیر قابل خراب شدن و غیر قابل شکست میخواد، این معنی عزت. عزت یعنی پیروز شکست ناپذیر، یه پیروزی هست برای انسان که هیچ عاملی نمیتونه این پیروزی رو بشکنه، دیوارش رو خراب بکنه، یه پیروزی ماندگار، نیرومند غیر قابل شکست. ان العزت لله ولرسوله وللمؤمنین. در قرآن خدا شکست نمیخورد، چون هیچ قدرتی وجود نداره که خدا رو شکست و جلوی خدا بیسته و بتونه اثرگذار باشه. یه آیه جالبی در سوره مبارکه یونس، اگه آدم همه قرآن رو بفهمه، اولا جواب تمام ایرادها و وسوسه‌ها و سرسطه‌ها رو میتونه بده، خودشم جواب میگیره. پس ثانیاً ذهن آدم دنبال اشکال نمیره، یعنی یه درون با امنیتی آدم پیدا میکنه، یه درون با آرامشی پیدا میکنه. خدا وجود شکست ناپذیر، در هیچی شکست نمیخوره. در آیه شریفه سوره یونس می‌فرماید این یورد کرد به خیر فلا راد لفضله. اگر من خیری رو برای تو بندم بخوام، هیچ دستی برای جلوگیری از این خیر که به تو نرسه وجود نداره. من خیر رو به تو میرسم. و این یورد که به ضره، و اگه بخوام ضرری بهت بزنم، هیچ قدرتی نمیتونه جلو ضرر رو بر ضد تو بگیر. این قدرت خدا، این نیروی پروردگار که حالا خودش داره اعلام میکنه، حالا آتیش همه چی رو میسوزونه، اما وقتی ابراهیم رو میندازن تو آتیش، به آتیش میگه نسوزون. آتیش قدرت نداره بسوزن. یا وقتی یونس میفته تو شکم ماهی، معده کارش هضم کردنه، به معده ماهی میگه بنده منو هضم نکن. یا یه دختر پاکدامنی رو به جبرئیل میگه بهش بدم، چهارمین پیغمبر اولی العزم در رحم شکل. کسی قدرت شکست دادن او رو نداره. و پیغمبرش هم موجود شکست ناپذیر. مؤمنین واقعی هم انسان‌های شکست ناپذیر. خب حالا این شکست ناپذیری رو از کجا تحصیل بکنی؟ راهش رو تو سوره فاطر نشون میده. من کان یرید العزت، کسی که شکست ناپذیری میخواد که زیر چرخ حوادث نابود نشه، با هجوم گناهان نابود نشه، با هجوم دشمنان ریشه کن نشه، میخواد غالب پیروز بمانه. فلله العزت جمیعا، این وصف شکست ناپذیری تمامش پیش پروردگار. الیه یست عدل کلم و تیه، کی میتونه به این حوزه شکست ناپذیری راه پیدا بکنه؟ میگه کسی که درونش با ایمان پاک. الیه یسعد الکلم الطیب، این کلمه طیب پاک بودن درون با ایمان. البته خیلی هم ظریفه این داستان، اونی که با ایمانه و در خانه تکلیفم با نگاه درستی که داره زندگی میکنه، راهی برای حسد ورزی نداره، راهی برای بخل نداره، راهی برای حرص نداره، راهی برای نیت ناپاک نداره. درون پر از ایمانه، پر از نور، تاریکی در اونجا راه ندید. خب یه شرط پاکی درونه، شرط دوم و عمل صالح یرفت، انجام تکالیف مردم پاک رو رفعت میده و به عزت پروردگار گرهشون میزنه. من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. این قدرت تکلیف، این قدرت مسئولیت. فلقت عمل عدل، خب چرا وارد جاده مسئولیت نشده انسان؟ البته انسانهایی که نشدن، روی حرف با اوناست. و ما ادراک عمل عدل، حبیب من چه میدانی که این عقبه‌ای که من میگم چیه؟ چه میدانی؟ خودم برای توضیح میدم، چون علم انبیا و ائمه طاهرین همون جریان علم اللهه. یکی از موارد تکلیف فک و ردبه، آزاد کردن انسان گرفتار، انسان اسیر، انسانی که او رو به بردگی گرفتن و به این و اون فروختن. البته در روزگار قدیم تک تک رو به بردگی می گرفتن، مرد و زن، اما تقریبا از دو سه قرن قبل قلدران دنیا که از همشون یه روزگاری قلدرتر بود انگلیس، 400 ساله داره برده میگیره ملت ملت. بعد امریکا اومد کنارش زد، او وارد بازار بردگیری. شما اگه داستان بردگان قاره افریقا رو در اروپا و امریکا بخونید، ماتتون و قوانینی که بر ضد بردگان گذرونده بودن، در صورتی که کمکاری بکنن، اعدام، بریدن دست، بریدن پا، شکستن همه دندونا، کور کردن دو چشم، اون وقت اونا به ما ایراد دارن که چرا اسلام با بردهداری موافقت کرده. اسلام کجا با بردهداری موافقت کرده؟ اسلام اومد گفت فک و رقبه، یه تکلیف اینه که این بردهداری رو ریشه‌کن بکن، نگذارید مردان و زنان و بندگان من به بردگی برده بشن. یه راه آزاد کردن بردگان اینه که تشویق کرد مسلمان رو، این برده ها رو بخرید آزادشون. آزادی بردگان رو کفاره روزه قرار داد، کفاره جمعی، که یکی از این موردهاش آزاد کردن بردگان. چقدر پیغمبر اکرم مردم رو تشویق به آزادی بردگان کرد، تقریبا در بین امت جمع شد. یه موارد محدودی مونده، اونم در زندگی قلدران عرب و زورگویان عرب، بلکه تو شیعه الان بردهداری وجود نداره. این یه تکلیف. ما ادراک من عقبه، حبیب من چه میدانی تکلیف چیه؟ بیان میکنم. یه تکلیف مهم آزاد کردن برده است، آزاد کردن اسیران. یه تکلیف. خدا میدونه حضرت سید الشهدا که وارث ابراهیم و دیگر انبیاء اولی العزم در انجام این تکلیف چه کرد، چقدر با پول ملکی خود و از درآمد کشاورزیشون برده خریدن و آزاد کرد، چقدر تعدادشو کسی نمیدونه. یه برده داشتم، البته خریده بودم به نیت آزاد کردن، همیشه منتظر یه فرصت طلایی بودم. خیلی از برده هام دلشون نمیخواست امام آزادشون بکنه، میگفتن بذارین ما پیش شما بمون، ولی حضرت آزادشون میکرد، باز میومدن برای حضرت کار میکرد. تو ایام بردگی هم بردگان رو به بیگاری نمی کشن، مز می دار، پول می دار، محبت می کن. یه روز یکی از این بردگان کمکاری کرده بود یا اشتباه در کار کرده بود، خود حضرتم وایستاده بودن، یکی از کارمندان امام تازیانه رو کشید که این برده رو، این بنده رو تعذیبش کنه، بزنتش. وقتی که این برده تازیانه رو دید دسته یه کارگر دیگه، روشو کرد به عبدالله، این آیه رو خون، امام تسلیم قرآن، چون و چرا نداره کنار آیات کتاب خدا. به حضرت گفت والکاظمین الغیظ. امام لبخند زد، فرمودن من خشمی، غیظی، عصبانیتی بر تو ندارم که هزینت کنم. دنباله آیه رو ول آفین عن الناس، من اشتباه کردم، گذشت. امام فرمود عفو تو گذشت. این اخلاق نرم در همه مردم نیست. بعد گفت یبن رسول الله والله یحب المحسنین. حضرت فرمود یک کیسه پول بهش بدین در راه خدام آزاده. بیر این یه معنی فکر اقلی، یه معنی لطیفی هم کنار فکر اقلی میشه استفاده کرد و اون اینه که قرآن مجید، انبیا، ائمه طاهرین اصرار دارن دائم تا زندگی کاری بکنید که خود را از آتش دوزخ آزاد کنید. این فکر را این خیلی کار مهم برای آزادی از آتش دوزخ چی کار باید کرد؟ باید افتاد تو جاده تکلیف. بهترین راه آزادی از دوزخ. راهی دیگه برای آزادی از دوزخ وجود نداره. خود را از آتش دوزخ آزاد کنید. اگر کسی در دنیا دوزخی بشه و بعد با دوزخی شدن وارد عالم بعد بشه. امیرالمومنین می‌فرماید این آدم الالعبد اسیر دوزخه و دوزخ هم یه جاییه که اسیرش آزادی نداره. لا یفکو اسیر ولا یبرعو ضریر. بیمار آتش و زخمی آتش علاج ندارد. خود را آزاد. اینایی که دچار گناهان کبیرن دائم دارن به بردگی خودشون اضافه میکنن، هی دارن این بردگی رو میتنن و دایره بردگی رو تنگتر میکنن. بعد قرآن میگه به جایی میرسن که در توبه به روشون بسته میشه، اصلا به فکر توبه نمیاد. آیش هم این ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. خودشون هم در آرو میبند، یعنی هیچ روزنه‌ای برای آزادی باقی نمیذاره. در دو جای قرآن با دو لحن مختلف که اینا روز قیامت بر فرض اگر امکان براشون باشه، بر فرض که ملء الارض زمین رو از طلای ناب پر بود کل زمین و مثله معه و یه برابرش هم کنار کره زمین بگذار، دو برابر ظرف زمین طلا ارائه بدن که خدای این طلاها رو از ما بگیر به عوض این طلاها ما را از دوزخ آزاد کن، ما تو قبل منه پذیرفته نمیشه. البته آدم بیامد یه دونه دعیشهی هم نمیتونه ارائه بده، هر کجی بیاره. وقتی تو دعای ابو حمزه امام چهارم مثل آدم داغ دیده اشک میریزه سحر ماه رمضان، میگه ابکی لخروجی من قبری اوریانم، من حتی یه سانتیمه کفنم هم نمیتونم انتقال به قیامت بدم. کجا به اندازه ظرفیت زمین و یه برابر دیگه طلا ارائه بده که آزادش بکنه؟ آزاد نمیشه، چون تکرار گناهان کبیره، اصرار بر صغیره، قطعا آدمو به اسارت غیر قابل آزادی میبره. کل نفس به ما کسبت رهین است، اصلا آدم در گروه خودش میاد و این گروگان رو کسی نمیتونه آزاد بکنه. گروگان گیرم همین راه شر که آدم رو به گرو میگیره و دیگه نمیشه آدم آزاد بشه. بعدم قرآن میگه نمورده منکر تمام عقایق میشه، انکذبوا به آیات الله. من خیلی تاریخ مطالعه نکردم ولی اهل تاریخ رو دیدم، اونایی که متخصص تاریخ هم، تاریخ حکام، تاریخ پادشاهان، تاریخ دولتها، چه دولتهای شرقی چه دولتهای غربی. من نوجوان بودم، یه روحانی بود واقعا متخصص تاریخ، یعنی تمام اوراق تاریخ حاکمان رو خونده، خیلی وارد بود، یه کتابخونه تاریخ متحرک. این نکته رو من از ایشون شنیدم، چون خودم هم مراجعه به تاریخ ندارم، من بیشتر مراجعه به قرآن و روایات داشتم. گاهی که قطعه‌هایی را نقل می‌کنم به مناسبت تو کتابا دیدم. ایشون می‌فرمودن که عبدالملک مروان در سن 80 سالگی تو کاخی که در شام داشت، شامم مرکز خوش آب و هواییه، منطقه کشاورزی، پر آب، پر بارون، هوای لطیف. حالا قدیم هم که این کارخونه ها و ماشین ها و وسایل دودزا نبود، خیلی دیگه بهتر. گوی اتاقی بالای این کاخ ساخته بودن، اتاق شکیل زیبا، خرجم کرده بودن، چهار طرف این اتاق و پنجره گذاشته بود که این آقا هر وقت دلش میخواد بره اون بالا رو تخت بشینه، از هر طرف شهر دمشق و تماشا و هوای لطیف به شام مشغول. ایشون می‌فرمودن من در تاریخ زندگیش خوندم وقتی احساس مرگ کرد، یه خود آدم مردنش رو نزدیک مردن احساس میکنه. دلش هم میخواد از مرگ فرار بکنه، اما هیچکی تا حالا هم مرگ نتونسته فرار بکنه. قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، مرگ شما رو ملاقات کجا میخوای فرار؟ بلا یمکن الفرار من حکومتک. یه جوانی به ابی عبدالله گفت من خیلی گناه میکنم، چیکار کنم گناه نکنم؟ امام فرمود یه چیزی یادت میدم که انجام بدی، بعد مجوز هر گناهی رو هم برات صادر میکنه. هر گناهی میخوای بکن، فذنب ماشه، هر گناه چکار کن؟ فرمود وقتی ملک الموت اومد جان تو بگیره، ازا جا اکم ملک الموت فتفعه ان نفسه، بلند شو دستشو بگیر، حالا از اتاق یا اتاق بیمارستان پرتش کن بگیر که جانتو نگیر، جلوشو بگیر بیرونش، فتفعه ان نفسه. این جوانه هم چی فکر کرد؟ چی زورش به ملک الموت میرسه؟ کی تا حالا زورش رسیده؟ این باقی که خدا در قرآن تو سوره فجر میگه، ارم ذات الاماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، در تفاسیر قرآن که مختره این باق که به نیت خودش نشانه های از بهشتی که پیغمبران شنیده بوده یا براش تعریف کرده بودن در این باغ درست کرده بود، یه باغ بسیار آباد، پر آب، پر میوه، قصر زیبا، کم نظیر. اومدن بهش گفتن که قربان، باغ آماده تماشاست، اولین روزیه که میخواد وارد باغ بشه. خب اون اصلی که آوردن و با اون بساطی که رو اصل بود و طلا و نقره و پارچه گرون، اعلی حضرت قدر قدرت و رکاب گرفتن و سوار شد. قرآن مجید میگه اینا فرحین، هم فرح یعنی خوشحالی، اما این غیر سروره، غیر استبشاره. فرح یعنی خوشحالی توأم با غرور و غفلت. خوشحال یعنی توأم با غرور، توأم با غفلت. رسید دم در باغ، دربونا همه وایساده بودن که جناب قدر قدرت وارد بشه. دیدی یه نفر جدا هستش وایساد، با همون کبر اعلی حضرتی، کی هستی؟ برو کنار. گفت صداتو بیار پایین، ملک الموت هم مأمور قبض روحت هم رو از جانشو گرفت. کی میتونه از دست ملک الموت در بیاره؟ امام گفت اگه میتونی ملک الموت رو از خودت برانی، راش ندی، جونتو ندی و هر گناهی دلت میخواد بکن بکن، اشتباه میکنن گناهکارا، دنیای خودشون که پر ضرر و پر لطمه است، پر لطمه. آخرت هم که ندارن. قرآن میگه فما لهو فی الآخرت من خلاق، هیچ نصیبی در قیامت ندارن، هیچ. خوب اشتباه میکن، کسی نمیتونه از حق بگریزه، از قدرت حق بگریزه، از جهنم بگریزه، هیچ. ولی آدم نزدیک مرگشم میفهمه باید بره، هی دست و پا میزنه، اون دکتر رو بیارین، اون دوا رو بیارین، یه فکری بکنین با آن، آی دارم میمیرم، آی دارم میمیرم. عبدالملک لحظات آخر عمرش بود، گفت بستر منو بردارید ببرید اون اتاق بالا که من این آخرین لحظات یه هوایی بخورم، یه نگاهی به این شهر بیاندازم. بردنش بالا، یه نگاهی به پنجره طرف مشرق و مغرب و شمال و جنوب و اتاق جالبی بود، گفت خدایا لحظات آخرمه، دریا دریا گناه تو پروندمه، دلم میخواد توبه کنم، دلم میخواد توبه بکنم، نگفت توبه میکنم، دلم میخواد توبه کنم که منو ببخش، ولی قلبم چون از تو بدم میاد توبه نمیکنم، عذرم نمیخوام. گفت و مرد. این نتیجه تکرار گناه و نتیجه حرکت در راه شر بود. فک و رقبه، خودتون رو از دوزخ آزاد بکنید، این بالاترین تکلیف، زیباترین تکلیف، مهمترین تکلیف. خیلی شام واقعا به اهل بیت سخت گذشت، کاخ نشینان یه طرف، اینا رو نزدیک کاخ اوورده بودن در یه خانه بزرگ خرابه، خونه بود خرابه بود، قابل استفاده نبود، که اتاقاشم تاقاش یه روش فرو میریخ، نمیتونستم برم زیر اتاق، هوار میریخ. که زین العابدین میفرماید ما روزا توی حیات آفتاب میخوردیم، شبام هوای سرد، صورت این دختران و بچه ها از آفتاب گرم روز و هوای سرد شب آسیب دیده. تو این خرابه حالا یه بچه 3 سالم بهانه بگیره، اصلا نمیشه آدم بچه رو به آرامش بیاره، یه چیزی رو که میخواد دلیل که قبول نمی کنه، استدلال که متوجه نمی شود، میگه میخوا. چه گریه ای میکردیم برش، یا شب افغان شبی، یا سحر آه سحری، میکند زندو یکی در دل جانان اثری، خرم آن روز که از این منزل ویران برود، به هوای سر کویت بزنم بال و پری. آنچه خود داشتم اندر سر سودای تو رفت، بابا حالیا بر سر راحت منم و چشم تری، به هوای تو به بیپا و سری شهره شدم، یافتم بر سر کوی تو عجب پا و سری. آنقدر حلقه زدم بر در درگاه خدا تا به روی دلم از غیب گشودن دری. سر بابا رو براشو بردم، اگر دردم یکی بودی چه بودی، اگر غم اندکی بودی چه بودی. به بالینم طبیبی یا حبیبی، از این هر دو یکی بودی چه بودی. اگر دست پدر بودی به دستم، چرا اندر خرابه بینشستم. پدر فدای سر نورانیم، سنگ جفا شکسته پیشانیم. بس یه دویدم عقب قافله، پای من از ره شده پر آبله. عمه بیا گم شده پیدا شده. روز خرابه شب یلدا شده. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا. اللهم اغفر لموتانا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.
السلام عليك يا عبد الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا امير المؤمنين وابن سيد المرسلين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام السرجان، أجل الله تعالى فرجا ورحمة الله وبركاته. سلامات
استاد ما تو ماه قرار میگیره در چهار